بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایش مرحوم آخوند در کفای جلد اول صفحه 272 فرمایان ثم لا یخفا تا به آخر فرمایشون، از این معلوم میشه که ایشون در مقام بیان جواب از اشکال در مشهور هستند، بیان دیگر در مقام بیان کلام مشهور و تقریب حرف مشهور و بعد هم رد. و در این ثم لا یخفا ایشون سه صورت بیان میکنن، یا به تعبیر دقیق تر سه فرع عنوان میکنن. فرع اول و دوم بیان ثمره اصل مسئله اجتماع و نهی است. فرع سوم بیان ثمره ما نحن فیه، اضطرار به سوء اختیار در زمین قصری. و با فرع سوم تقریب می کنند فتوای مشهور را و بعد هم اشکال می کنند. این خلاصه فرمایششون. اما فرع اول، فرع اول اینه که فرمایان این نماز در دار قصمی مطلقا صحیح است بر مبنای جواز اجتماع امر و نهی، مطلقا در برابر تفصیل‌های بعدی، چه به سوء اختیار باشد چه نباشد، چه وقت موسع باشد چه مزیق. اگر قائل به جواز اجتماع شدیم، نماز در دار قصدی مطلقا صحیح هست. و جهتش هم اینه که به قول مجوزین متعلق امر غیر از متعلق نهی است، یعنی متعلق امر به صلات یک عملی است که هیچ گونه از ناهای قصد منقصری در او نیست، به عمل مستقل نیست. کمان که در دار مباح اگر بخوانیم یک عمل مستقلی هست، در دار قصبی هم چنینه و لذا صحیح هم مطلقا بنابر قول به جواز. به این فرع اول اشاره می کنن مرحوم آخوند به قول خودشون که می گوین انهو لا اشکال فی صحت الصلاة مطلقا فی الدار المقصوبة علی القول بالاجتماع مطلقا. اگر قائل به جواز شدیم، این نماز در دار مقصوبه درست که گفتیم مطلقا چه سعیه و تزییق و به سوی اختیار و غیره به همه را شامل. پس میبینیم که این فرد از ثمرات همون اصل مسئله است. اگر قائل به جواز اجتماع شدیم، ثمرش اینجا معلوم میشه که این نماز مطلقا درسته. فرع دوم صحت این نماز است در دار قسمی بنابر امتناع، لکن نه مطلقا، بلکه در صورتی که مستر باشد این دار قسمی و این استرار به سوء اختیارش هم نیست، چون زندانی توی زمین قصب زندانش کردن، بنابر قول به امتناع تا وقتی که اینجا زندانی است اگر نماز خوند نمازش درست. باز میبینیم که این فرع هم مربوط به اصل مسئله است، مسئله اجتماع و بنابر امتناع. در این صورت این نماز درست ثمره اون مسئله است. به این فرع دوم کفایه اشاره می کند با این عبارت: و اما على القول بالامتناع فكذلك، این نماز صحیح است نهایت با این قید، و اما على القول بالامتناع فكذلك مال استرار الى القصد لا بسوء الاختیار. اگر مستر را که اینجا باید بمانه به سوی اختیارش هم نیست، باز نماز درسته. بله نه، هیچ فرق نمی کنه، این مستر را اصلا به سوی اختیارش هم نیست. اصلا اینجا به اینجا اصلا شاید نهی مقدم جوی نهی نیست، اصلا اصلا جای ترمیم نهی نیست، چون مستر را هیچ چاره این اصلا نداره. عرض کنم یعنی نماز صحیحه؟ نه، مطلقان صحیحه مال اسلام مقید بعد بشه. بنابر جواز مطلقا صحیح بود، بنابر امتناع کذالک صحیح است، نباید با این تصمیم به بعدی صحیح است مال اسرائیل از رو رسول اختیار. خب این دو فرعی که تالا بیان شد که در هر دو فرمودن نماز در دار قصبی صحیح است، میشه ثمره اصل مسئله اجتماع. فرع سوم بعد نه آقا بینید، این مطلقاً اون قبلی به سوء اختیار قید همه رو شامل می شود، ولی حال استرار اما نه به سوء اختیار خودش، اون مطلقا سوء اختیار بود، غیر سوء اختیار همه رو می گه، ولی اینجا نماز صحیحه در وقتی که به سوء اختیار نباشد، مستر را به سوء اختیار هم نیست، با این قید نماز صحیحه. اصلاً بردید با همین قید دیگه، پس با اون بالا فرق کرد. بنابر اجتماع نماز صحیح بود مطلقا، اول وقت آخر وقت استرار بشه سوء اختیار بشه غیر سمر شامل می شود. بنابر امتناع نماز درست در وقتی که استرار به سوء اختیار نباشد، پس فرق کرد. فرق سوم با صحت این نماز است در همین دار قسمی بنابر امتناع، اما در فرضی که استرار به سوء اختیار باشد و نماز در حال خروج از این زمین خونده بشه و وقتم زیغ باشه، با این دو سقیل استرار به سوء اختیاره، وقتم زیغه، نمازم در حال خروج اتیان میشه، با این دو سقیت اگر قائل به امتناع شدیم نماز صحیحه، اما لکن بنابر قول به این که در مبحث خودمون بگیم خروج مأمورون به هست بدون معصیت یا با معصیت لکن با غلبه مراک امر بر نهی، اگر در ما نحن فیه که پنج قول بود، یک قول این بود که این خروج واجب است، ناب معصیت هم هست و نیست، اگر گفتیم خروج واجب است بدون معصیت که یک قول بود، یا با معصیت اما بگیم ملاک امر اقوای از ملاک نهی، اگر گفتیم خروج واجب است و ضیق وقع بود اضطرارم به سوء اختیار بود، در اینجا این نماز باید درسته ولو قائل به امتناع باشیم. پس اگر قائل به امتناع شدیم و اضطرار به سوء اختیار نبود و ضیق وقت هم بود، اینجا فرمودن نماز درسته. اما اگر قائل به امتناع شدیم ولی اضطرار به سوء اختیاره، ولی از این طرف خروج رو بگیم واجبه و یا معصیت نیست و یا اگر معصیت هم هست ملاک امر اقوای از ملاک وجوبه، بازم بگیم نماز صحیحه. وقت میبینیم که این فرق سوم میشه ثمره مانعنفی ما. یکی از اقوال در مانعنفی این بود که خروج مأمورانه است بدون معصیت. خب طبق این قول اینجا این نماز ما در حال خروج صحیح خواهد بود، اما اگر گفتیم نماز مثلا خروج حرامه یا امر نداره، خلا ما حالا نماز درست نیست اون وقت. و اشار الیه به قوله به این فرع سوم کفایه اشاره فرموده با این عبارت او معهون، زمیر به اون سوء اختیار برمیگردد، یعنی با اون سوء اختیار او معهون ولکنها وقعت فی حال الخروج تا به آخر. بعدم ادامه بدن که خروج هم بگیم مأمورون به هست با این عبارت او معهون ولکنها وقعت تا به آخر، اشاره میکنن به این فرع سوم. اون وقت این فرع سوم گذشته بر این که ثمره ما نحن فیه هست که اگر گفتیم خروج حرام این نماز درست نیست باطله، اگر گفتیم مأمور به و معصیت نیست میگیم نماز درسته، یا اگر معصیت بود ملاک امر اقوا بود، شخص ثمره ما نحن فیه. اون وقت این فرع سوم که ثمره مانعنفی هست در ضمن بیان همین فرع سوم کفایه از فتوای مشهور دفاع بکنه. به بیان آخر تقریب میکنه از مرحوم آخون فتوای مشهور را به این که چرا مشهور فرمودن در زیغ وقت این نماز درسته، در سعه وقت درست نیست. این فتوای مشهور بود که بعد مشهنی فرمود برشون اشغال شده که چه فتوایی هست. اگر قائل به جواز اجتماع هستین باید بگید مطلقا نماز درسته، اگر قائل به امتناعین باید بگید مطلقا باطله. این تفصیل بین زیغ و سعه اصلا جای این تفصیل نیست. مرحوم آخون در ضمن بیان فرع سوم تقریب میکنن که فتوای مشهور مطابق با قواعد هم هست، خلاصه تقریب اینه که. اما این که مرحوم آخون فرمودن مشهور فرمودن در زیغ وقت نماز درسته، تقریبش همین است که الان در فرع سوم گفتیم. یک وقت در حال خروجم نماز میخواند و این خروجم مأمور به هست. پس بنابراین چون زیر وقت است و در حال خروجم نماز میخواند و این خروجم مأمور به هست، ولو قائل به امتناع باشیم این نماز درسته. پس وجه صحت این نماز در زیر وقت همینه که در فرع صوم رفت، و اما این که در سعی وقت این نماز باطله که مشهور گفته، وجهش اینه که در مقدمه صوم اشاره کردیم در سعی وقت فرض این است مأمورون به ما کلی صلاته، فرض که نیست، طبیعت صلاته. این طبیعت هم افراد عرضیه و طولیه دارد و بین این افراد تضاد است. به این معنا تضاد است که در یک روز و در یک وقت نمیشد دو فرد از یک مأمورون به را به قصد وضوع اتیان کرد. امروز که سه‌شنبه است مثلا نماز ظهر، یک نماز ظهر که ما به قصد ظهر خوندیم امر ساقط شد، دیگه فرد آخری اگر اتیان کردیم مصداق نماز ظهر نیست چون امر ساقط شد. پس بین این افراد تضاده که جمعشون ممکن نیست. یک فرد که اتیان شد، اتیان دیگه ممکن نیست. خب حالا که تضاد بود و از طرف این فرد از صلات که در زمین قصر اتیان میشه همراه است با یک منقصت، و اون منقصت کون در زمین قصری است. اون فرد از صلات که در زمین مباح و فرد صلات هم هست دارای این منقصت نیست. خب وقتی که دارای این منقصت نبود، خب لامحاله ما امر به طبیعت صلات را باید در ضمن اون فرد امتحان کنیم، چون سعی وقت هم هست میتونیم این کار بکنیم. چون فرد زمین آباف اهم است از این فرد زمین قصبی، ما امر به اتیان اون فرد داریم، باید طبیعت رو در ضمن او اتیان کنیم. امر به شیء مقتضی نهی از ضده، امر به اون فرد زمین مباح اقتضا می کند نهی از ضدش را، که این فرد در دار رسمی است. نهی در عادات هم بدال و فساده. پس بنابراین جهت این که مشهور فرمودن در سعی وقت اگر در دار قصبی نماز خون نماز باطله، این علال قاعده هم هست. جهت شمی نفر شد سعی وقته نماز هم افراد مصدد داره، یک فردش داری زمین قصبی است که منقصد داره، یک فرد در زین با که منقصد نداره، باید ما اون فرد زین با حرفتان کنیم. امر بو داریم، امر بو نهی از این خواهد بود، نهیم داله بر فساده. پس جهت این که مشهور فرمودن در زیغ وقع نماز درسته، اونیش که در فرع صوم گفتیم، و جهت این که در سعی وقع نماز باطله اینش الان گفتیم. پس کاملا فتوای مشهور علال قاعده هست. یعنی ما چه قائل به جواز باشیم چه قائل به امتناع، این فتوا مطابق با قواعد علمی است و جایی هیچ اشکالی نیست. این خلاصه تقریبی است که ایشون برای حرف مشهور بیان میکنه که این تقریب تو همین عبارت کفایه هم است. بعد از این بیان و تقریب این فرمایش ایشون که دیگه قهرنگ شال بر مشهور وارد نیست و حرف مشهور رد میکنن، این تقریب خودش را رد میکنن، مگر این فتوا درست نیست. و خلاصه اشکالشون اینه که صحت این فتوای مشهور دوامش به چند چیز بود که برای مقدمه صحب گفتیم. یک این که مأمور به طبیعت هست، دو این که بین افرادش تضاد دارد و جمعشون ممکن نیست، سه این که امر به شیء مقتضی نهی از ضده، و چهار این که نهی در واقع دال بر فساده. ایست چهار تار که ما کنار هم گذاشتیم نتیجه صحت فتوای مشهوره. بله دوست باز کنم، چهار تا این بود که در مقدم از آن اشاره کرده. متعلق امر طبیعت هست، طبیعت صلات، این بلا اشکال. این طبیعت هم افراد عرضیه و طولیه دارد بلا اشکال، این دو. سه این که بین این افراد تضاد دست بلا اشکال، در یک روز نمیشد دو تا نماز ظهر بخونیم ما، همون نماز اول خونیم هم ساقط میشه. چهار این که امر بشی مقتضی نهی از ضده، امر به یکی از این افراد اگر بود دیگه افراد بقیه دیگه باطل هم نهی از این هاست. اگر این چهار مقدمه هر چهار تا تمام بود، من عرض میکنم اونم یکی گفتیم چهار تا شد نه این دال بر فساده، اگر گفتیم این چهار مقدمه هر چهار تا تمام فتوای مشهور درسته، اگر یکی از این مقدمات مخدوش بود فتوای مشهور قرار مخدوش میشه. و بعدشون میفرمایند که ما معتقدیم که امر به شیء نهی از ضد نیست. خب وقتی که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نبود، پس بنابراین درسته که ما امر به این بگون فرد خارج از دار قصمی، ولی این ضدش که فرد در دار قصمی است که نهی نداره. از اون طرف ملاک وجوب هم که درش هست، پس اگر نماز خوانی با درست باشه چرا باطل باشه؟ اون وقت در کفایه اشاره می کنم به عدم تمامیت این به اصطلاح جهت چهارم یا سوم به این عبارت. کفایه همون صفحه 272 در مقام رد قول مشهور می فرمان لکنهو عرفت عدم الاقتضاء به ما لا مزید علی. ما در بحث ضد گفتیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اینم ضد خاصه. خب وقتی که امر به شیء مقتضی ضد خاص نبود، پس ولو ما امر داریم به اون فرد خارج از دار قصمی چون اون اهمه، اما نسبت به این فرد دار قصمی که نهی که نیست، از اون طرف ملاک امرم درش هست، پس اگر نماز خونی باید نماز ما درست باشه، نباید باطل باشه. چرا شما فرمودین درس عباطله؟ بله بله همین را قیل دیم شده. حاصل مطلب این که مرحوم آخون به اصطلاح در این ثم لا یخفا در این صفحه اصطفایه جمع کردن بین ثمره اصل مسئله با ثمره ما نحنفی، سه تا ثمره بیان کرده دوتای اول مال اصل مسئله اجتماع بود، این سوم مال منحنفی بود. و همچنین جمع فرمودن بین تقریب کلام مشهور و اثبات صحت حرف مشهور و بعد هم رد این حرف. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در این صفحه کویر که مقداری هم پیچیده هم بود این نبارد. در هر صورت عرض کنم که خب تا اینجا معلوم شد که عبارات آقایون در بیان این ثمره مختلف بود. بعضی ثمره از ثمره اصل مسئله گرفتن، بعضی ثمره مانعانوی گرفتن. مرحوم آخوندم با این بیانشون بین هر دو جمع کردن، دو تا ثمره برای اصل مسئله بیان کردن، یکی هم برای مانعانوی با همین بیانی که عرض شد. اون وقت چون ثمره اصل مسئله در اون امر عاشر مفصل بحث شد، در اون امر عاشر مسئله اجتماع مراجعه فرمیم، اونجا به طور تفصیل بیان شد ثمره اصل مسئله اجتماع، لذا اینجا دیگه ما میپردازیم به قول کسانی که ثمره این مانحنفی رو بیان میکنن. مثل اصول الفقه ایشان اون چه بیان میکنن نیستن خوبم بیان کرده، ثمره خود همین مانحنفی هست، یعنی اضطرار به سوی اختیار. مرحوم نائینی هم در فوائد ثمره رو همین ثمره مانحنفی میدونن، اما خیلی به طور اختصارشون اشاره کردن و رد شدن، خیلی درست روشن نیست، یعنی ثمره طبق قول خودشون بیان کردن. اما اصول الفقه تقریبا ثمره طبق همه اقوال بیان میکنن، یعنی با اندک تسامح ثمره طبق هر پنج قول بیان میکنن اصول الفقه، یا بگید چهار قول الان باید معلوم میشه. لذا اقوال کسانی که ثمره اصل مسئله بیان کردن او رو ما نقل نمی کنیم، قبلا بیان شد و می پردازیم به فرمایش اصول الفقه که ثمره مانحنفی روشون بیان می کنم. عرض کنم که اصول الفقه جلد اول صفحه 345 فهم قولنا، حالا امشب رو نگاه بفرمید، سه تا انقلنا در اصول الفقه و در این سه تا انقلنا تقریبا ثمره بین پنج قول را با اندک تسامح ایشون بیان می کند که شرح انشاءالله فردا.